میشن و بعد خودشون تشویق میشن که بیان وقف جدید انجام بدن. یعنی در توسعه فرهنگ وقف این که مردم با آثار و برکات وقف آشنا بشن. ببینید جناب آقای خرمی، خیلی از مردم ما تو همین تهران نمیدونن که فی المثل بیش از 1/4 مراکز درمانی همین شهر تهران ما موقوف است.
بله،
مردم ما نمیدونن که مثلا این بیمارستان نجمیه موقوف است، این بیمارستان حضرت رسول موقوف است و خیلی از مراکز درمانی و بیمارستانی، بیمارستان مرحوم آیت الله فیروزآبادی در شهر ری مثلا موقوف است، خیلی از مراکز. پس ما وظیفه داریم برای فرهنگ سازی جریان وقف، همون که مقام معظم رهبری فرمودن، اولا مردم رو با آثار و برکات موقوفات آشنا بکنیم. این موقوفاتی که الان هست مردم بدونن. در همین جریان اربعین که حاجی زین الدینی به خوبی اشاره فرمودن، خب خیلی مردمی بود، یعنی اینکه کلن جریان اربعین مردمیه. خب بخشی از اون، بخش اعظمی از اون رو همین مردم جمع‌آوری کردن، انجام آوردن در موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی، چه در جریان اربعین حسینی، چه در جریان شهادت آقای امام رضا علیه الصلاه و السلام در این مسیر تا به مشهد. الحمدلله خب جمعیت میلیونی هم در شهادت امام رضا علیه الصلاه و السلام در مشهد بودن. خب مردمی، شما دیدید که 4.5 میلیون نفر فقط زائر وارد شهر مشهد
شد.
خب پذیرایی از اینها، خیلی از مردم خونه هاشون رو در اختیار زائرین قرار دادن. در عراق هم همینجوری بود. حق و انصاف ما تشکر میکنیم از مردم خوب عراق، چه شیعه چه سنی، که در این جریان اربعین حسین. خب میخوام عرض بکنم این موکب هایی که توسط سازمان اوقاف، بیش از 300 موکب که 150 تا از این موکب ها فقط در عراق بود برپا شده بود،
درسته،
بخشیش توسط کمک های مردمی بود، بخشیش هم توسط درآمد موقوفات و اون موقوفه هایی بود که جهت اطعام و عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقف شده بود، یا برای خود اربعین وقف شده بود. یعنی شما میبینید کسی 600 سال پیش یک موقوفه ای رو وقف کرده برای اطعام عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام. او خودش از دنیا رفته و خدمت شما عرض میکنم فرزندانش هم از دنیا رفتن، نوا و نتیجه هم بعضا از دنیا رفتن، ولی این وقف هنوز جریان داره در طول تاریخ. از درآمد این موقوفه میاد میره خرج عزادارای ابا عبدالله الحسین در مسیر اربعین میشه به نام خود همین. همین که از عزیزانم، یکی از سیاست های عزیزانم در سازمان اوقاف امور خیریه این بود که امسال واقفان هم در این مسیر اربعین معرفی بشن، یعنی تو موکبه ها بنویسن که اطعام از محل موقوفه مثلا نوشافرین خانم.
درست،
یه خانومی مثلا 150 سال پیش یه موقوفه ای داشته، ما الان از اون موقوفه داریم شما را اطعام میکنیم. یا تو همین محرم و سفر غذاهایی که درست میشد رو درب غذاها برچسب میچسبوندن که این از محل موقوفه است، که شما بدونید که اومدید اینجا. برای تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف همین که حضرت آقا فرمودن، این که مردم با آثار و برکات وقف آشنا بشن. دوم این که نیازهای روز جامعه رو ما بتونیم خوب به مردم معرفی بکنیم، اینم خیلی مهمه. مردم رو سوق بدیم که الان چه چیزی نیاز روز جامعه است. مثل عزیزانمون که در انجمن خیرین مدرسه ساز دارن مدرسه میسازن،
بله،
و وقف میکنن برای خدمت استفاده مردم در نقاط محروم. خب میرن شناسایی میکنن نقاطی که باید این کار صورت بپذیره. پس فرهنگ وقف، یک، مردم با آثار و برکات او آشنا بشن، دو، با دستاوردهای وقف آشنا بشن،
درسته،
سه، با کارکردهای گوناگون و مختلف وقف آشنا بشن. بعضی وقتا کسی میگه وقف یعنی این که همین یه قرآن بخریم هدیه بدیم به مسجد. گفتم خب بله، خب اینم یه نوع وقفه، اما انواع مختلف وقف داریم که مردم میتونن درش مشارکت بکنن. که پس دستاوردهای وقف رو باید برای مردم بگیم، کارکردهای وقف رو برای مردم باید بگیم، روشهای مختلف وقف کردن رو هم باید ما به مردم بیاموزیم، اینکه مردم میتونن با سرمایه های اندک هم این کار رو انجام بدن. الحمدلله و المنه مقام معظم رهبری در استفتایی که از محضرشون داشتیم اجازه دادن وقف پول را و وقف سهام را. خدمتتون عرض میکنم که این کار رو هم میشه انجام داد. خب این رو ما باید با فرهنگ سازی بکنیم، باید به مردم بگیم شما میتونید، حالا ملک ندارید، یه پولی دارید که دوست دارید از منافع این پول استفاده بشه، میتونید این پول رو وقف کنید، مثلا این پول رو در بانک بگذارید و سودی که از این پول به دست میاد خرج فقرا نیازمندان حیطان بشه، یا سهام می رو بیارید وقف کنید، درآمد اون سهام های این مثلا شرکت ها خرج وقف بشه. پس اینم نیاز به فرهنگ سازی داره که اینجا باید رسانه ها کمک ما کنن، چه صدا و سیما، رسانه های نوشتاری، سایت ها، فضاهای مجازی، اینها همه میتونن در فرهنگ سازی وقف ما کمک کنن.
یک جهان سپاس از شما جناب نوروزپور بزرگوار. خب جناب زین‌الدینی بزرگوار، خب من بازم این تمنا رو دارم اگر نخواست درباره فرمایشات جناب نوروزپور چه در تعریف چه در تکمیل نکته ای هست بفرمایید، اما میخوام در حوزه دستاوردها و کارتکردها شما رو خطاب قرار بدن. به هر حال هر دو عزیز چه بر بحث فقهی و شرعی، یعنی مسئله باقیات و صالحات اشاره فرمودین و خب درباره آثار و برکات وقف هم به تشریح در فرمایشات جناب نوروزپور بود. شما رو بیشتر با رویکرد دستاوردها و کارتکردها خطاب قرار میدم. در خدمت
حضور شما عرض شود که الان ما به هر حال روزهای ابتدایی مهر ما و سال تحصیلی جدید داریم.
بله،
پشت سر
بله.
داریم. خب یکی از اقدامات بسیار قابل توجه سازمان اوقاف و امور خیریه بحثی هستش که هر ساله در این روزها در قالب شناسه مهر تحصیلی،
درسته،
خب به هر حال با توجه به موقوفاتی که ما داریم که برای دانش آموزان و دانشجوها و مدارس اختصاص دادن واقفین بزرگوار، در این روزها سازمان اوقاف میاد به حال این مسئله تهیه کیف و لوازم و تحصیل ها بر عهده میگیره.
بله.
و در کل کشور، در کل کشور ادارات و مراکز ورود پیدا میکنن و اینها را به دست کسانی میرسونن، دانش آموزانی که نیاز هستن. خب یک دانش آموز وقتی یک ابتدای سال میبینه از طرف یک مرکزی به اونها یک کیف زیبا لوازم تحریر تقدیم شده، این در وجود او شکل میگیره، این لذتی که در او ایجاد میشه که امروز به هر حال یک انسانهای بزرگواری هستند که اینها را فراموش نکردن که دغدغه های مالی و تحصیلی دارن.
درست.
این در وجود او شکل میگیره و قطعا در آینده هم این فراموش نخواهد شد و به عنوان یک فرهنگی در وجود او که بزرگ میشه و حال خیلی از این دانش آموزان موفق میشن، قطعا همینطور آدم های بزرگی میشن و این حلاوت این روزهای ابتدایی و کودکانه در وجود اونها باقی میمونه، قطعا
درود بر شما.
به این درود بر شما. مقوله ورود پیدا میکنه.
بله بله.
خب یکی از کارکردهای زیبا همین هستش، عرض کردم خدمت
فرمود.
بحث مهر تحصیلی حاج آقا نکات خیلی خوبی رو فرمودن. ببینید چندین ساله که با شکلگیری مراکز افق در امامزادگان واجب التعظیم، به حال امامزاده های کشور ما ملجا و پناه همه مردم هستند، به تعبیر مقام معظم رهبری قطب فرهنگی هر منطقه و هر شهر و روستایی میتونن باشن. این مراکز افق اومده قبلا خب بیشتر فعالیت های داخل بقای متبرکه و امامزاده ها فعالیت های قرآنی یا حالا مذهبی اینها بود، اما در قالب مراکز افق که اومدن مراکز خدمات اجتماعی و فرهنگی و قرآنی،
درست،
اومدن با گسیل داشتن این درآمدی که از موقوفات هست به سمت امامزاده ها که از این حالت تک کار کردی به قول معروف خارج بشن،
بله.
فقط بعد زیارتی، بله. و به قول معروف حالا مسائل مذهبی نباشه. شما در این چندین سالی که ما به حال روزگار سخت کرونا رو پشت سر گذاشتیم،
بله.
امامزاده های ما و مراکز افق ما تبدیل شده بود به یکی از مراکز خدمات اجتماعی. این بسته های معیشتی، بسته های بهداشتی،
حتی بسیار از همین مرکز به خود مرکز تزریق واکسن هم
بله همینطور بله، اومدن بله، پایگاه های بله، سلامت اونجا شکل درسته گرفت، انواع خدماتی داشتن، حتی خادمان و به قول معروف خادمان افتخاری، خادمان ثابت ما در امامزاده ها، اینها میرفتن ضد عفونی معابر، توزیع بله، همین بله، اقلام
بله.
خب اینها همه ریشه در همین مسئله وقف داره. اون چه که این هزینه ها را غالبا می اومد تأمین می کرد بحث خیرین جدا، اما بحث نیاتی بود که در همین راستا بود.
درود.
این یکی از کارکردهای خیلی زیبایی بود که خیلی نظرها متوجه امامزاده ها و بقاء متبرکه شد. عرض کردم به هر حال فرهنگ هر جامعه بسیار تأثیرگذار هست در آینده اون جامعه و رشد و تعالی انسان ها. سازمان اوقاف هم به مسئله فرهنگ بسیار داره اهمیت میده، این بحث فرهنگ و هر تلاشی که بوده در این راستا، چه در ادارات چه در مراکزی که در اختیار دارن و همین امامزاده ها، به نوعی با کارکردهای مختلفی که داشته داره فرهنگ سازی میکنه که آی مردم، کسانی بودن که قرنها پیش اموالی از مالکیت خودشون خارج کردن
بله،
به مالکیت عموم درآوردن در قالب وقف، خدماتشون خیلی گسترده شد. قطعا اگر اینها این اقدام انجام نمیدادن نامی از اونها نبود، این اموال به حال ارث میرسید به بچه ها یا فروخته میشد یا به
درست.
اما امروز هم فرزندان اونها طبق حالا وقفنامه هایی که تنظیم شده دارن استفاده میکنن از این سفره و قطعا افتخار میکنن. آج آقا اشاره فرمودن به هر حال ما توفیق بود قبل از اربعین در کربلا بودیم در یکی از مواکبی که اختصاص به منطقه خود ما داشت. به هر حال حسینیه ترشتی ها نزدیک به 600 سال هستش که در این زمینه مذهبی داره کار میکنه. خب اینها یک موکب بسیار قوی با توجه به نیاتی که دارن. مرحوم حاج محمد رضای ترشتی رحمت الله علیه سال 1118 اومدن مثلا نزدیک به 400-500 هکتار اراضی وقف کردن برای همین بحث روزخانی آقا ابا عبدالله حسین و تعظیم شعائر و حالا مسائل دیگه و نیات دیگه که دارن. خب یک موکب بسیار فعالی بود که مورد توجه مردم قرار گرفته بود، حتی خیلی از رسانه ها من دیدم با تجربه به هر حال تلاشی که داشتن 24 ساعت چند وعده به هر حال قضا هر دفعه چندین هزار 4-5 هزار 24 ساعته به هر حال داشتن خدمات رسانه میکردن. این برمیگرده به اینی که آقا اتفاقا ما مصاحبه هم داشتیم با رادیو اربعین که گفتن آقا از کجا داره حمایت میشه، گفتیم حالا بحث خیرین که جای خود، اما عمده این کار توسط یک انسان نیک اندیشی که اومده هم ذریه و نسل خودش اومده بهره مند کرده از اون سرمایه‌ای که داشته و هم اومده نام خودش رو حفظ کرده و یه کار بسیار بزرگی داره انجام میده. یه فرهنگی شد، خیلی مشتاق می‌شدن و همونجا میگفتن که از امام حسین ما می‌خوایم که به هر حال ما هم یه توانی پیدا کنیم بتونیم وقفی داشته باشیم، ما هم بتونیم به هر حال ماندگار و جاودانه بشیم. فلذا این عرض کردم خدمتتون که در مقوله‌های مختلفی سازمان اوقاف و امور خیریه ورود پیدا کرده و الان هم ما شاهد هستیم دیگه. عرض کردم
بسیار عالی فرمودید من. یک جهان سپاس. ما حد اکثر 7-8 دقیقه تا پایین برنامه فرصت داریم، ممکن است که در عرایض من نکته مورد غفلت قرار گرفته باشه. از هر دو عزیز میخوام در قالب جمع‌بندی اگر درباره نکته یا تکرار اون یا اشاره به چیزی، فقط تمنا میکنم که رعایت کننده این بازه زمانی 3-4 دقیقه باشن. 4 دقیقه نخست جناب نوروزپور با شما همراه باشیم.
بله تشکر میکنم، استفاده کردیم از محضر آقای زین الدین. خدمت شما عرض کنم وقف کارکردهای مختلفی داره که مواد فرهنگ سازی بکنیم. آیا وقف میتونه از دانش بنیان ها حمایت بکنه که امسال سال حمایت از دانش بنیان هاست و در مباحث اقتصادی وقف میتونه نقش داشته باشه که اینطور هست. الان شاید بیش از 35 شرکت دانش بنیان که در حوزه های مختلف خدمتتون عرض میکنم که شروع به کار کرده بودن، جوانان عزیزی که آمدن کارهای نوعی که مورد نیاز کشور رو شروع کردن اما پشتوانه مالی نداشتن. بله. وقف آمد به پشتوانه از اونها. مثلا من برای شما یه مثالی بزنم، دوستانی در شیراز آمدن به تولید ایمپلنت، ایمپلنت های سر و صورت و فک و اینها، یا ایمپلنت های دندان. بله. که چقدر هم گرون قیمت هست و باید اینا حتما از خارج از کشور می اومد. خب الان دوستانمون در شرکت دانش سلامت کوثر که مال همین موقوفه است، در شیراز جوانانی آمدن این کار رو استارت دادن، حمایت از این شرکت دانش بنیان رو سازمان اوقاف امور خیریه به عهده گرفت و نیاز کشور در این زمینه را خدمتتون عرض می‌کنم برطرف کردن. یا تولید بذر، خب خیلی از این خدمتتون عرض می‌کنم که چیزهایی که ما استفاده می‌کنیم، سیفیجات و اینها، بذرش از خارج از کشور وارد می‌شد. بله، و بعضن میگفتن تراریخته است، مشکل داره، و بعضن خدمتتون عرض میکنم با قیمتهای بالا. خب ما از شرکت دانش بنیانی حمایت کردیم، یعنی اوقاف، از درآمد موقوفات، که این عزیزانمون در اصفهان بتونن خدمتتون عرض میکنم این بذرها رو خودشون تولید کنن.
بسیار
بذر کاملا غیر تراریخته و بهداشتی و با قیمت بسیار پایین، هم حمایت شد از تولید، هم اشتغال ایجاد شد برای جوانانمون، هم مردم از آثار و برکات وقف آشنا شدن و استفاده کردن. خب در این زمینه های بحث حمایت از دانش بنیان ها، مباحث اقتصادی، مسائل روز اجتماعی جامعه، ببینید یکی از کارکرده های مسئله وقف حمایت از بیماران، نیازمندان، فقرا هست، که کارکردهای اجتماعی وقف رو هم ما باید برای مردم تشریح کنیم که مردم میتونن در کاهش آسیب‌های اجتماعی بله. مشارکت کنن، و موقوفاتی رو در این زمینه ما داریم و میتونیم موقوفاتی رو در این زمینه ایجاد کنیم برای اشتغال جوانان، برای رفع مسئله طلاق و اعتیاد و بزهکاری، که الحمدلله رب العالمین در این زمینه هم سازمان اوقاف امور خیریه گامهای بسیار خوبی رو برداشته، که این از سیاستهای ما در سازمان اوقاف امور خیریه.
یک جهان سپاسگزارم جناب حجت الاسلام و المسلمین نوروزپور، و سپاسی دیگر بابت رعایت این زمان 4 دقیقه‌ای. 3-4 دقیقه پایانی جناب زین‌الدینی در خدمت شما هستیم.
حضور شما عرض شود که یکی از مسائلی که ما فعلا داریم مشاهده میکنیم تو جریان وقف این هستش که واقفین بزرگواری که وقفهای جدیه دارن، اینها متناسب با زمان و مکان دارن اقدام میکنن.
بله.
و این واقعا یکی مسئله هستش که به قول معروف قابل تحسین هست. یک زمانی خب به حال برای ساخت مثلا پلی بود، یک زمانی سالهای قبل مثلا یه واقفی میومد پلی مدرسه ای، خب حالا این اقدامات داره صورت میگیره، اما ما این روزها شاهد این هستیم که واقفین ما مدتی قبل یک وقف جدید داشتیم در حوزه شمال غرب تهران در جنت آباد، مثلا یه خانم بزرگواری که خب گفت من یک آپارتمانی، حتی ایشون تصمیم دارن سال یک آپارتمان، و امسال سومین آپارتمانشون رو بود وقف کردن. حالا با توجه به درآمد و شرکتی که دارن، گفت من یکی از دغدغه‌های امروز و بحث اجاره خانه دارم میبینم برای زوجهای جوان، و واقعا داره مثلا خیلی از خانواده ها این رفتن به خانه وقتشون به تعویق داره میفته. ایشون میگه من آپارتمانم وقف کردم برای زوجهای جوانی که اولین بار میخوان برن خانه وقت، مثلا یک سال یا دو سال اونجا باشن تا سر و سامونی بگیرن بتونن و حالا منزلی تهیه کنن. اینی که ما این روی کرد بسیار عالی هستش. ما چند سال پیش بازم وقفی در حوزه کاری قبلی خودمون در رابطه با تقویت مثلا انرژی هسته‌ای داشتیم. یعنی زمینشو وقف کرده بود که آقا ما در این مقوله شما اختصاص بدید، حالا یا مرکزی رو بسازید یا مثلا بدین اجاره هزینه ها و عوایدش رو، مثلا شما درآمدش رو بیاید اختصاص به مسئله
ترویج فرهنگ. بله. وقف هسته‌ای
بشه. بله، وقف هسته‌ای مثلا. ما الحمدلله این روی کرده داریم میبینیم و خوشبختانه تأثیرات این اقدامات اجتماعی هم داریم میبینیم که به حال مرتب دارن مراجعه میکنن، پیگیر مسائل وقف هستن، وقف های جدیدی داره اتفاق میفته که ما ممنونیم از همه مردم عزیز قطعا
این تقدیر و تشکر رو ما هم در قامت رسانه داریم و بسیار بسیار خرسندیم که حتی در این شرایط که شاید در نگاه اقتصادی به دلیل تحریم‌های ظالمانه نوسانات ارزی و مسائل مختلف و متعدد دیگری شاهد تحمیل شدن این فشار هستیم، هنوز هم فشار اقتصادی، هنوز هم این فرهنگ به قدرت و قوت خودش باقی است و از زبان هر دو عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد نوروزپور مدیر کل بقای متبرکی و اماکن مذهبی سازمان اوقاف امور خیریه، همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی زین‌الدینی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران هم برش تأکید شد. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه همدل بودید با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی، بار دیگر دهی وقف رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که قرار ثابتمون شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 گفتگوی فرهنگی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو فراموش نفرمایید. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه هش قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علم
تولی دانش بنیان و اشتغال آفرین، 20 نمایشگاه بین المللی محیط زیست، 19 تا 22 مهر ماه 1401 تهران، بوستان گفتگو با حضور شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست، محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه. سازمان حفاظت محیط زیست.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید.
با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نوغز، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مهرورزی به دیگران یکی از معیارهای بزرگواری و ارزش آدمی است. سرچشمه بسیاری از بزرگواری هاست، زیرا در این صورت آدمی با تضعیف خواسته های فردی زمینه را برای گرایش خیش به ارزش های والای انسانی فراهم می کنه. در اینجاست که انسان برخلاف اقتضای خودخواهیش قدم از دایره تنگ خودپرستی بیرون میذاره و به دیگر خواهی روی میاره. لذت مهرورزی به دیگران بسیار بیشتر از لذت نیاز فردی و برآوردن خواسته های مادیه.